ربع دینار ملاکه، اما از دو مسیر رسول جلو.
امام میگن ربع دینار ملاکه، چرا؟ برای اینکه شهرت مرجحه در مقام صحابه، ولی ما عرض کردیم نه، از باب اینکه اینجا قاعده در دو تا دلیل داشته، خمس رو نگفتیم به خاطر قاعده در، خمس رو نگفتیم به خاطر قاعده در و اینکه قاعده در و قواعد و ضوابط دیگه حاکم، اما ثلث و دینار نگفتیم به خاطر اینکه در مقام تعارض موافقت کتاب با ربعه، ولی نتیجه این اثر که بحثی که بیرون بود. حالا اگر فرض بگیریم، اگر فرض بگیریم این رو فرضی بحث میکنیم، بیان بگیریم که از شبت که در اینجا شهرت که مرجح نیست، موافق شهرت حسایی مرجح نیست، قاعده در امرو بگیم که فرض داریم بگیریم که اگر سه تا نقطه ای که بر خلاف بحثای قبلی است، بیان فرض بگیریم، بعضش البته قبول داریم، بعضش هم قبول نداریم، ولی بیا فرض بگیریم که بگیم شهرت مرجح نیست، همون دین رو قبول داریم. بعد بگیم که از شرط قاعده در هم به اون معنای عامی که ما میپذیرفتیم قبول نکنیم، که قاعده در رو به اون معنا نمیپذیریم، به این معنایی که ما میگرفتیم که دایره وسیع است، قاعده در هم بگیریم. و سوم اینکه موافقت کتاب هم اینجا بگیم مصداق نداره، اینطور که آقای فاضل می‌فرمود که موافقت کتاب اینجا مصداق نداره، برای اینکه ما می‌دونیم وقتی آن گفت سالته قیدی دست برده مثلا اینه قید سلسه رفعه یا خمسه اون تبیریشون بگیره که هست قید رو می‌دونیم اینجا دیگه چه قد قید کنه اینجا یه جایی نیست که بگیم یکی از اینا موافق کتاب هست، بگیم این مرجع هم اینجا وجود نداره، اون وقت نوبت می‌رسه به چی؟ مخالفت و موافقت عام. اگر ما این سه تا مبنا رو بذاریم کنار، بگیم شهرت اولین مرجح نیست، این رو قبول کنیم، بعد بیا بگیم قاعده در هم با اون شمول نیست که بیاد خمس رو بزنه کنار، اون رو میره کنار، موافقت کتاب هم ولو که مرجحه ولی اینجا مصداق نداره، شهرت مرجح نیست، موافقت کتاب مرجحه ولی اینجا مصداق نداره، همونطور که آقای فاضل فرمودن قاعده در هم به عنوان قاعده عامی اون قدیل موارد رو بگیره، یک قاعده با سعی مصابی سعی مفهومی و قلم دردستی قبول نداشته باشیم، تو وقت اگر این سه تا مبنا رو بزنیم کنار هم نتیجه میشه که در اینجا روایات چهار گانه خمس و ربع و ثلث و دینار تعارض داره، شهرت فتوایی هست اما ما شهرت فتوایی رو مرجح نمیدانیم، قاعده در به ضرر خمسه ولی قاعده در هم رو قبول نداریم، و موافقت کتاب هم گرچه مرجحه ولی اینجا مصداق نداره، تو اصل تعیین در اصلاحات وارد شده مهدی رضا ایشون نمیدونیم، ولی این امر میره کنار، اون وقت نوبت میرسه به آخرین مرجح، آخرین مرجح مخالفت عامه است، خود به ما خالف العامه که مرجح آخره در مقام تعارض، اگر این باشه اون وقت نوبت به اینجا برسه تا ببینیم که تفاوت عامه چطوره، مخالف عامه از شبت که اونی که در میان عامه هست ربع دینار اونی که در میان عامه هست، همونطور که در میان فقهای ما شهرت داره به اونها هم حداقل گروهای زیادی از اونها ربع را میگن به زیادی، و از شبت که بله خمس سلس دینار یه قول جا افتاده ایست در بین اونها، سلس دینار قول جا افتاده ایست در بین اونها، البته نه با عنوان سلس دینار بلکه مال سویده ای دیگه میگن که سه درهم در واقع نزدیک به همون سلسه، سه درهم با سلس دینار مقابله، که دینار تقریبا 10 درهم بوده که سه درهمش میشه حدودا سلس دینار، حدودا میشه سلس دینار، این قول در بین عامه
نه معاذ الله که اینو بگیم معاذ الله اگر بگیم که اطلاق منصرف به فرد اکمله اصلا دستگاه صفر هم نمیده نه انصراف در جایی که انبیاد در مقام تخاطب یعنی اونقدر این لفظ استعمال شده در اون فرد خاص که دیگه وقتی این کلمه رو میگه اصلا ذهن به جز این چیز دیگه رو نمیده خب نه انصاف اگه این بگید اصلا فرق به هم نمیده برای اینکه در هر جایی شما وقتی یه اطلاقی بگید یه فرد کامل خیلی بارز داره تا میگه عقوب العقود آدم ذهنش اولا میره به سمت بیع و تجارت و امثال اینا اصلا ذهنش رو فردای نادر نمیده پس این انصراف به اون داره نه اصلا این آمده برای که همه دامنه رو بگیره حتی مصادیقی که بارز نیست انصراف داره با بیاد از شبت که در حد تخاطب تو همه اصول فقه هم اگر یادتون باشه بعد هم در کتاب های دیگه در حلقات مرحوم شهید صدر هم این کتاب ها هر در اتفایه اینا هست انصرافی اعتبار داره که بیاد در مقام تخاطب و تهاور و الا صرف انصراف وجود فرد اکمل و اینکه ذهن اولا میره به سمت اون مصادیق بعدی هست اینکه دلیل نمیشه که لفظ رو حمله بر اون بکنه این اصلا نمیشه اصلا قانون اطلاق و تغییر مطلق و عام و قاعده ارائه قاعده به هم میریزه برای اینکه همیشه وقتی که ما یک مطلقه یا عامی میگیم بعضی از افراد خیلی برجسته هست دانه درشت زود خودش رو نشون میده در لفظ ولی این دلیل نمیشه که لفظ رو حمله برکنه نه لفظ شمول داره انصراف باید احراز بشه که این ارتباط این لفظ با این فرد در حدیه که لفظ برای لفظ روی معنای جدیدی پیدا شده و اون تبادل در مقام تهاور و تخاطب پیدا میشه اون به این سادگی نیست استراب پس که این به این شکل میشه که ما روایات در بین عامه سلس سلاس دراهم که تقریبا سلس دیناره این قول هست که در بین عامه هست و در بین خاصه نیست و لذا از شبت که این چهار دسته که متعارضه اون سلس دینار رو میشه به خاطر اینکه موافق عامه هست اونو گذاشت کنار سلس دینار رو میشود به کناری گذاشت اون دینار هم باز در بین عامه هست ولی در بین خاصه نیست اونم رو میشه کنار گذاشت بنابراین اگر ما نوبت به مخالفت عامه برسه از شاید که اون دوتا یعنی سلس و دینار فی جمله قائلانی دارد در بین عامه اونها کنار میره اما خمس از شاید که اون دوتا میره کنار اما بین خمس و ربع بین خمس و ربع خود دشواره دیگه انتخابش برای اینکه بلکه شاید مثلا بشه بگیم که خمس ظاهرا مثلا اونها قائلی ندارن اگر به اینجا برسه و این نیست که اون وقت خمس را کسی مقدم بداره برای اینکه اونا قائل به خمس در بین عامه نیست ولی ربع و از شبت که سلاس در آقه مدنی سلس و دینار بین اونها وجود داره این اگر نوبت به اینجا برسه نتیجهش همون حرف آقه خویی میشه همه شاقه خویی داره بله صورت وسیع قائل داره ولذا اگر ما اون سه قاعده را بذاریم کنار یعنی شهرت را مرجع نداریم قاعده در را هم به اون معنای را جاری نکنیم و موافقت کتاب هم بگیم اینجا مصداق نداره و نوبت برسه به مخالفت عامه ظاهرا اونی که به طور کلی با عامه مخالفت چهار دسته و چهار قول خمسه و الا ربع و ثلث و از شرط دینار قائلانی بهشون هست در بین عامه و اونا میشه موافق عامه میره کنار اونی که به طور کلی مخالف عامه هست میشه خمس دینار اگر به اینجا برسه اون وقت حق با آقای خوبیه منطقه البته ما گفتیم که این فرض داریم میکنیم به اینجا نمیرسه به همون ترتیبی که دیروز عرض کردیم گفتیم که خمس را ما اینجا موافقت کتاب را مثلا قائلیم براش، منتها خمس را نمیگیریم به خاطر اینکه قاعده در حاکمه بر اینها و اون دیده ندش کنم. اما از شبت که روب را در مقابل اونها میگیریم به خاطر موافقت کتاب. به این ترتیب ما همون قول مشهور را درست کردیم. اما اگر کسی این سه پیشفرض را بپذیره و به مخالفت عامه میرسه و این با قول آقای خویی موافقه و مساعده. خب فتحصل به این که نظر همون نظر مشهوره که ربع دیناره به همون ترتیبی که و استدلالی که عرض کرده. اگر
فایده در را نپذیریم،
بله اگر قاعده در را نپذیریم، ما نظر آقای خویی را هم به لحاظ موافقت کتاب هم به لحاظ مخالفت عامه هم خمس را تذیره. پس شاد که این مسئله دیگه تمام میشه. بعدی فروع ریزی زیل این مسئله یکم هست، چون بعدها باش خواهیم رسید اونو دیگه من عرض میکنم. بریم در نصاب چی میریم مسئله دوم که البته ما ترتیب اینها و تنظیم مباحث رو به شکل دیگه قبلا عرض کردیم که اون شکل مناسبه. حالا مسئله دوم این است که لا فرق فی الذهب بین بین المسکوک و غیره. هر شبت که فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمت ربع دینار مسکوک قطر، ولو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک لکن لم تبلغ قیمته قیمت ربع لم یقطر، و لبن عکسه و بلغ قیمته قیمته و کان وزنه اقل یقطر. در اینجا این مسئله رو مطرح کردم که ببینید ما وقتی که میگیم که میزان ربع است بنابراین چی که پذیرفتیم، یعنی ربع دینار منظور قبل از اینکه جواب بکنم بگم که ببینید ما گفتیم ربع دینار، دینار یعنی اون چیزی که مسکوکه، دینار مسکوک ملاکه، نه ذهب و طلایی که مسکوک نیست. توجه کردید؟ اونی که نقش خورده و سکه به صورت سکه و مسکوک در آمده اون ملاکه. اون وقت دزدیدن ربع دینار این موجب قطعیته، یا اونی که قیمتش قیمت اون باشه، چون خود اینجوری نیست که قطعیت فقط اختصاص به سکه به طلای سکه خورده شده باشه. ملاک ربع دینار مسکوکه یا اونی که قیمتش قیمت ربع دینار باشه، که مثلا اگر دینار مثقال شرعی بگیریم و امروز هم مثلا دینار 20 تومن باشه، ربع اون میشه مثلا 10 تومن، مثلا همچین چیزی میشه. هر شبت که اینجوری که میگن مثقال شرعی ظاهرن یه خود از این مثقال هایی که متداول ماست کمتر ظاهرن و مثقال هایشون میگن 28 تومن و این هاست الان مثقال طلا. وقت ایشون آقای مثقالی که وارد تلن بودن، البته این غیر باید ببینیم باید مسکوکش باشه دیگه و از سرات که حالا مثلا 30 تومن 40 تومن 50 تومن این حدود دیگه، حالا ربعش میشه
40 تومن بیشتر
بیشتر از سرات که یکم مثلا شدیه هم ظاهره یک خود کمتره این آنو دار شدیه آمده. حالا در حدود مثلا 8-10 تومن دیگه در اقلش مثلا 10 تومن مثلا بگیریم، اون وقت از شاد که با طلای مسکوک هم بگیریم ما مثقال چی نیست؟ طلایی که سکه خورده باشه باشه نه صرف طلای اینجوری حالا اینا میگیم که گاهی ممکنه یک مثقال چند جور سکه بخوره و تفاوت قیمت هم داشته باشه. این اتفاقا مسئله بعدی است چون اینا مهمه، حالا بعدا مطرح میکنیم. خب ببینید اونی که ملاکه اینه که خود دین ربع دینار مسکوکه، نه صرف دینار همون طلایی است که به صورت چی در آمده سکه خورده است. دینار یعنی طلای مسکوک، دینار یعنی طلای مسکوک. اون وقت ربع دینار یا چیز دیگری بدزده، دینار بدزده، یا چیز دیگری که قیمتش همین قیمته، تعادل قیمتی داشته باشه. این مقصوده وقتی میگیم نصاب اینه، منظور خود عین ربع دینار نیست. ربع دینار به بالا یا چیزی که قیمتش از ربع دینار به بالا، این مقصوده. خب باز این نکته را محفوظ بگیرید، یعنی مسلمه همه هم قبول دارن اینو که مقصود از دینار در اینجا همون ذهب مسکوکه، طلای مسکوکه، نه طلایی که حالت شمش و اینا داره، طلایی که مسکوک شده، پرداخته شده و سکه ای بر اون زده شده، این ملاکه.
میگه دینار هم
نه دیگه، نه همه دیگه، ما هم داریم میگیم دینار یعنی از ذهب المسکوک، ما داریم میگیم به غیر اون نمیگن، داریم میگیم معناش اینه، ذهب مسکوکه. اون وقت خودش باشه یا قیمتش باشه، اینش که شرط نیست، دزدی خود دینار مسکوک یا ما یبلغ قیمت ربع دینار مسکوک، این میشه مبنای قضیه. خب این که عرض شود که خود دینار مسکوک یا چیز دیگری که قیمت ربع دینار مسکوک داره، اون وقت اون چیز دیگر هم فرق نمی کنه، کالاهای دیگر باشه یا طلای غیر مسکوک باشه، اونم بالاخره طلای غیر مسکوک هم هر وقت به اندازه قیمت ربع دینار مسکوک رسید قطعیت داره. اون وقت چون طلای غیر مسکوک ممکنه قیمتش کمتر باشه یا بیشتر باشه، فرق می کنه. اگر این طلای غیر مسکوک، طلای غیر مسکوک مثلا دو مثقالش به اندازه ربع دینار مسکوکه، خب اینجا خود وزن اون رو ربع دینار خودش رو نمی، ربع اون رو نمیگیرن، بلکه قیمت ربع دینار رو باید بگیرن، ولو که وزنش بره بالاتر. به عبارت دیگه ملاک در، تکرار میکنم، ملاک در ثبوت قطعیت این است که ربع دینار مسکوک یا چیز دیگری و کالای دیگری، اما از ذهب و فضه و سایر کالاها، به شرط اینکه به قیمت ربع دینار مسکوک برسه، این موجب قطعیته. وزن طلا به ماهو طلا ملاک نیست، بلکه از شرط که قیمت ربع دینار ملاکه، باید یا خود ربع دینار باشه که ذهب مسکوکه یا قیمت ربع دینار باشه. حالا اگر کالای دیگر نشد، خود نقره شد یا طلا شد ولی غیر مسکوکه، وزن در اونجا اعتباری نداره، وزنش ممکنه ربع، مثلا ربع مثقال باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، اینو ملاک نداره، باید قیمت اون به اندازه ربع دینار برسه، این ملاکیه که وجود داره.
نقره مسکوک هم نقره
مسکوک، نقره مسکوک همینه، گاهی ممکنه یک نقره مسکوک بشه ربع قیمتش بشه ربع دینار، ممکنه نصف بشه، ممکنه تو اختلاف زمان بازم تفاوت پیدا بکنه یا منطبق بشه. به هر حال شاخص و نصاب و ملاک ربع و دینار، ای ذهب المسکوک او ما یبلغ قیمته، قیمته اونی که قیمتش به حد ربع دینار برسه. و اما وزن اون کالاها دیگه اینجا هیچ اعتباری نداره، حالا چه عرض شود که گندم باشه، چه طلایی باشه که مسکوک نیست، یعنی ذهب باشه یا فضه باشه، وزن هر چه میخواد باشه، اونی که مهمه اینه که قیمتش به قیمت ربع دینار مسکوک برسه. این الان قاعده است دیگه، یعنی استدلال خاصی نمیخواد، وقتی که در روایات داره که روایات ربع دینار پذیرفتیم، اصلا دینار یعنی ذهب مسکوک، روایات ربع دینار هم مسلم نمیخواد بگه که اختصاص داره قطعیت به قطع خود، به سرقت خود دینار، بلکه قیمتش رو مبنا قرار داده، خودش یا قیمته. اون وقت از شرط که این میشه مبنایشی و استدلالش هم روشنه، روایاتی که میگه ربع دینار خصوص خود جنس دینار رو نمیخواد بگه، جنسش یا باید لغو قیمته، ولذا سایر امور باید با قیمت ربع دینار سنجیده بشه، اما وزنش در اینجا ملاک نیست،
اون بحث وزن نیست که ربع دینار به لحاظ وزن ملاک نیست بلکه قیمت ملاکه. نواجو کده بله؟ مسکوک تو مفهوم دیناره قید نمیخواد. دینار ای ذهب المسکوک قید نمیخواد، قید زائد نیست، در درون مفهوم نهفته است. پس روایات ربع دینار، معنای ربع دینار یعنی اونی که قیمتش به این حد برسه، قیمتش به این حد برسه، ولذا چیزهای دیگه رو وزنش اعتباری نداره. این مبنا رو اگر پذیرفتید اون وقت این مسئله فروش همه روشنه و بحثی هم نداره. خب این مسئله اینطوره که لا فرق به ذهب بین المسکوک و غیره. اگر کسی طلا دزدید، طلای مسکوک و غیر مسکوک فرق نمیکنه، این مصداق دزدیه. فلو بلغ الذهب غیر المسکوک، اگر این طلای غیر مسکوک قیمته قیمت ربع دینار مسکوک، این قید مسکوک قید توضیحی، اگر قیمت این از شبت طلای غیر مسکوک به اندازه ربع دینار رسید قطع میشه در خود، وزنش چقدر باشه هر چقدر میخواد باشه. ملاک اینه که این طلا به مبلغ ربع دینار مسکوک برسه، معادل مبلغ اون بشه. و اما لو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک، اگر اون ربع دینار مسکوک مثلا میشه از ساعت که 18 نخود بگیریم ربعش میشه مثلا 4 و خورده ای مثل 4 و چنده همه نخود میشه. اگر طلایی رو با اون وزن برداره اما قیمت ربع دینار رو نداره، اینجا لمیافته، چون اونجا وزن گفته ملاک نیست، قیمت ملاکه. ولی زن میفرماد ولو بلغ وزن اون ذهب غیر مسکوک وزن ربع دینار مسکوک لکن لم تبلغ قیمته قیمت ربع، ولی به قیمت ربع نرسیده، اینجا لم یقدر. ممکنه مثلا یک مثقال من غیر مسکوک قیمتش به اندازه ربع دینار هم نرسه، وزن ملاک نیست، لم یقدر. و اما اگه برعکس شد، یعنی وزن اون کمتر از ربع دینار مسکوک بود ولی قیمتش به همون اندازه بیشتر بود، اینجا قطع میشه. به هر حال ملاک وزن نیست، ملاک قیمت ربع دیناره.
مسکوک چی میشه مسکوکش کنید؟
خب هر وقت مسکوکش کرده اما همون
نه، مثلا نظر بود قدیمه که اینجوری ها رسول کتا نداشه، مثل که الان که اینجوریه که پشتیبانی عرضی باشه و فرامون
این موقع حالا اینجوری نه، خیلی حساب کتاب داشته. الان اتفاقا دیگه طلا اونا پشتیبانی پول نیست، اون پولی که پشتیبانش خزان و طلا بود تمام شد، مرد دیگه، تو اقتصاد جدید اون نیست، اون پولی مفهوم دیگه پیدا کرده. میدونید که از مفهوم اقتصادان ها خودشون هم خیلی بحث دارن و از مسائلی که خیلی مباحث فقهی هم تاثیر داره، هنوز هم چون علت اینه که خود کارشناسان اقتصادی هم خیلی پول دارن درست نمیتونن تحلیل بگن چیه درست، ولی اون چیزی که مسلمه پول امروز اون پول پشتیبانی طلای خزانه خیلی نیست دیگه، تمام شد مرد.
مردم زمان علویی و خودم طلا می‌بردن
تو کشته، خلفا سکه می‌زدن، پشتوانه داشته، مسکوک بودنش حساب و کتاب داشته. ببین اصلا که و مسکوک که می‌شده اصلا یک اعتبار خاصی برخوردار می‌شده. اصلا که اینم از این ولذا لبن عکس و بلغ قیمت و قیمته و کان وزنه و اقل اینجا یفته. این اصلا که مسئله دیگری که در اینجا مطرح شده که مسئله دومه، این حالا خیلی واضحه، بحثی نداره. یعنی وقتی میگه ربع دینار یعنی این قیمت ملاکه، حالا طلا، نقره، پارچه، هر چی برمی‌داری دیگه اونجا وزن ملاک نیست، وزنش ممکنه یه مثال باشه، در مثال باشه کمتر یا بیشتر، با درست به قیمت ربع دینار یعنی ذهب وزنی تا قطعیت اینجا ثابت بشه. این بحث خاصی نداره، اینم یک مسئله. مسئله بعدی این است که ملاک وزن نیست که ربع مثقال باشه یا کمتر یا بیشتر باشه،
ملاک اینه که قیمتش ربع دینار باشه. مسئله سوم اینه که لوحور از رواج و دینارین مسکوکین به سکتین، دینار و دینارین مسکوکین به سکتین و کانت قیمت هما مختلفه. اگر ما دو دینار داشته باشیم که این بوده قدیم، مثلا در حکومت عباسیان دینار ملک دیناری داشتن، در مثلا محدوده فلان کشور دیگه دینار به شکل دیگری بوده. الان هم دیده دیگه بعد از کشورهای عربی واحد پولشون دیناره، ولی دینارها مبلغ و قیمتش فرق داره. یعنی مثلا که به سکه مثلا کویت با سکه مثلا جای دیگه تفاوت پیدا میکنه.
از ریال ایران ریال ریال عربستان
بله مثل ریال دیگه بله مثل واحدهای پولی است که یک عنوان و اسم داره اما ارزش متفاوتی داره، ارزهای متفاوتی که ارزشهای متفاوتی داره. اینجا هم همینطوره، رواج و دینارین مسکوکین به سکتین و کانت افغانستان چیه واحد پولش؟
افغانی
ارزشش بالا رفته الان. بله 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 اینم شامل بله نه اصلا اونا دیگه نیست. از شبت که دینارین مسکوکین به سکتین و کانت قیمت هما مختلفه، دو سکه هست که قیمت هاشون مختلفه. لال اجل نقص اول غش فی عهد ما بل اجل سکه. گاهی هست که دو تا دینار ها قدیم اینطور بوده، دینار اینجا با اونجا تفاوت داشته به خاطر اینکه یه دینار اصولا سکه میدادن و این دینار اونجا اصلا دینار مثلا شرعی بوده، اون دینار دیگری بوده. یعنی وزن دینار ها اصلا واحد وزنیشون متفاوت بوده. یا به خاطر اینکه نه وزن نشنم یکی بوده ولی تلک میزده، حکومتی میاده کمتر از مثلا مثقال شرعی میزده ولی به عنوان دینار اینو پخش میکرده. این تفاوت قیمتی که برگرده به تفاوت وزنه یا تفاوت در اینکه یک طرفش غشی در کار هست، اون ملاک نیست. اونجا ما دینار کامل ملاکه و اونم دینار شرعی که وزن 16 نخود و مثلا خورده هست، اون ملاکه. این نوع اختلافی که دو تا دینار با هم داشته باشن این بحث برده بحث نیست. نه بحث اینه که گاهی دو دینار با دو سکه که وزن اینها دقیقا یکیست، تفاوت وزنی ندارن، با یک وزن یعنی همون مثال شرعی سکه خورده در دو نقطه در دو حکومت و این ولی قیمت هاش فرق میکنه، برای اینکه مثلا اون حکومت از ثبات بیشتری برخورداره، خزینه از طلاهای بیشتری مثلا برخورداره، این در اونجا یک اعتبار بیشتری داره ولی در جای دیگه کمتره. اختلاف دو دینار مسکوک نه از حیث وزن بلکه نه از حیث اعتبار و قیمت اعتباری بل لعجل سکه. اینجا می فرمان فل احوت عدم القطع الا به بلوغهی ربع قیمت الاکثر و امکان الاشبه کفایت بلوغ الاقل. اینجا میگن که از شبت که احتیاط این است که اون قیمت اونی که قیمت بالاتر دارد اون رو مبنا قرار بدیم، گرچه اشبه اینه که به همون اقل هم میشه اکتفا کرد. اینا مسئله دیگه است. پس صورت این مسئله این است که دینار با همون وزن شرعی و با وجود سکه دو جور قیمت پیدا بکنه. در این منطقه یک سکه‌ای خورده، یک مهری خورده و قیمتش مثلا 50 تومنه، در جای دیگه همین وزن سکه دیگری خورده و شده قیمتش 100 تومن، یکی 50 تومن یکی 100 تومن. خب این ملاک ربع دینار، این دیناره یا اون دیناره؟ دیناری که در ایران مسکوکه یا در کویت مسکوکه، کدام دینار ملاک و مبنا هست؟ عرض شد که خب اینجا اگر ما باشیم و قواعد باید بگیم که روایت داره که ما بلغ قیمت رو قیمت ربع، یک ربع دینار، دینار هم یک
مفهوم اسناد مطلقی است که بر این یکی که قیمتش هم کمتره صادقه، اینم دینار. و وقتی که صرف باید اسناد که همون اقل رو مبنا قرار داد، یعنی اقل و قیمت هم همین که شد دینار صرف مفهوم کرد، اطلاقات اونو میگیره دیگه. این دینار دینار ذهب مسکوکه و اسناد که میشه ملاک در قطعیت ربع همین دینار. پس علل قاعده به خاطر اطلاق ادله و شمول مفهوم دینار نسبت به عدل همون میشه مبنا. و اکثر هم دیگه طبعا دیگه طبعی این اونم هست دیگه، اون ملاکیتی نداره دیگه. این اسناد که علل قاعده باید اینطور بگیم، بگیم که اشبه و طبق قواعد چون ملاک دینار قرار داده شده و اون اقل هم دینار، پس همون اقل ربعش ملاکه، که ربعش مثلا میشه 10 تومن در حالی که ربع اکثر مثلا میشه 20 تومن 30 تومن. نه، همون اقل هم دیناره، حقیقتا دیناره، مفهوم دینار بهش صادقه و به اونجا که رسید میشه قطعیت باشه، ولی اون که به لحاظ اون دینار هنوز به ربع دینار نرسید. این طبق قاعده اینه، چون دینار مفهومی است مطلق و به همون اقل هم صدق میکنه و ربعش هم میشه همون. این طبق
قاعده.
حالا ایشون گفتن احتیاط دیگه، حالا همینو بحث میکنه. در اینجا عرض شود که
کسی نبود اون موقع وحدت رویه عمل کنم،
الان هم که دنیا قد پیشرفت کرده وحدت رویه نیست. حالا چون اون زمان که من خبر هم هم نداشتم، نه وقتی نبوده، حالا هم هنوز نیست. هنوز یه اروپای با اون همه یال و کوپالش هنوز واحد پولیشون که یورو شده، هنوز بعضی کشور ها مثل انگلیس زیر بارش نرفتن. 20 سال دیگه که نیست، البته خیلی کشور ها رفتن دیگه، الان کشور ها تو واحد پولی واحدی دارن. و هر شاید که این شکلی که اینجا گرچه می فرمان احوت اینه، البته این احوت چون بعدش فتوا هست احتیاط حالا ظاهرش اینه که باید بگیم احتیاط مستحبیه، ولی در اینجا اصلا احتیاط مستحبی اونا خیلی معقول نیست. حالا ببینیم ما در اینجا چند تا این چیزیست که اینجا ظاهرش اونه که احتیاط مستحبیه. ما در این مسئله از شاید که چند تا نکته داریم به عنوان تعلیقه بر این مسئله. آقای فاضل اونا خیلی کسی بحثی راجع به این نداره، توی اتفاقا نیست دیگه، ولی میشود در اینجا خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی توی این مسائل اینا وقتی کتابشون خیلی کتاب خوبی بود تا دیگه اینجا بحث ندارن، خیلی ایشون جامع و خوب چه میکردن، از معاصرین متقنتر و خیلی کتاب خوبی بود تا اونجایی که داشت یادی بدرده. ببینید نسبت به این چند مطلب ما داریم که عرض میکنیم. یک مطلب اینه که این دو سکه بودن که تفاوت قیمت داره در جایی، این دو صورته که در اینجا این دو صورت تفکیک نشده، باید اولا تفصیل قائل شد که این دو دینار مسکوکین به سکتین مع قیمتین مختلفتین گاهی در یک ناحیه و منطقه است، گاهی در دو منطقه است، خیلی فرق کنه. گاهی که این دو دینار با دو سکه و دو قیمت در محدوده و قلمرو دو حکومته، یا حتی یک حکومت هم هست ولی در دو ناحیه با فاصله زیاده، مثل که اون زمان مثلا در شام و مصر و اینا همه حکومت قلمرو حکومت مسلمان ها بوده، حکومت اسلامی رو میگیم حکومت مسلمان ها بوده، ولی بین مصر تا شام فرق بوده و احیانا در دو قلمرو مثلا دو سکه متفاوت میدادن. یا حکومت های فدرال امروز ممکنه مثلا در کردستان عراق یک دو سکه بزنن، در جای دیگه عراق طور دیگه، یا در ایالت های آمریکا ممکنه مثلا فرق باشه. حالا به عنوان مثال امکان فرض می کنم. این یک صورته که دینارهای دو دینار مسکوکین به سکتین مختلفتین قیمتن، این مربوط به یک منطقه نیست، در دو منطقه است. این اگر باشه این یک صورته. یک صورت اینه که نه، در یک منطقه دو دینار رواج داره، این هم سابقه داره، در قدیم هم گاهی اینطور بوده که در یه محدوده دو دینار رواج داشته و این دو صورته. فکر میکنم بین این دو صورت نمیشه به این شکل مطلقی که اینجا آمده یکسان و به یک چوب این دو پرد را راند، بلکه باید تفاوت قائل شد. در صورت اولا، یعنی جایی که در دو منطقه است و این در این منطقه ملاک و مبناست و رواج داره، پول رایج و متداول شده، و اون در جای دیگه رواج داره و پول رایج و متداولشون هست، یا سکه، یا حالا امروز یه پول سکه کمتره، پول رایج چه سکه رایج اینجا اینه ولی اونجا سکه رایج اونه، اینجا مثلا بهار آزادی است ولی در آمریکا یه چیز دیگری است. توجه کردید؟ این در این صورت اولا بعید نیست که بگیم در هر منطقه ای ملاک همون دینار خودشه، قیمت ها تفاوت داره، هر جایی باید دینار رایج و متداول خودش را عرض شود که پذیرو. به این دلیل که بگیم اصلا وقتی روایات میگه که ربع دینار، این دینار اصلا انصراف داره به اونی که رواج داره در یک منطقه، دینار رایج در یک منطقه مقصود و منظوره. و اگر چون علت این انصراف و ظهورم اینه که اگر در جایی عرض شود که این معلوم بوده که در هر منطقه چند نوع دینار میاد میره و مورد توجه قرار میگیره و نمیشه چند دینار رو ملاک قرار داد، این قرینه ظهور میده به اینکه دینار منظور در هر جای دینار خودشه.
در جای اوکی
چی؟
در
جایی که نداشته دیگه، نه دینار، ببینید ذهب مسکوک همیشه وجود داشته.
نه
اون فرمان شما اینه که دور دار مسکوک اشتماعش کاری نگه بالا بکنه، در دور مناطق فرق داره، یه منطقه که مثلا نداره. حالا اون یه مسئله دیگه
است، حالا اون جایی که داره، حالا بارو جایی دیگه نبرید.
نه ما میگیم معیار ذهب مسکوک در رایج در منطقه است، این ظاهر روایته. شما میگید یه جایی نداره، خب برای اونجا باید حالا اون مسئله نگه دارید بعد میگید. اینا مسئله ایست، نه سوال خوبیه، اینو بعد مطرح میکنیم. حالا فعلا بحث ما اون نیست، اینه میگیم اگر ظاهر قضیه این است که دینار و ذهب مسکوک رایج در منطقه ملاکه، این یک مطلب. پس نسبت به صورت اولا ما نباید اینجوری حرف بزنیم، در اونجا باید بگیم سکه رایج خودش ملاکه. اینکه
جرم واقع بشه همونجا،
اینکه بله
اینجا جرم واقع بشه
بله همونجا که چه شده، این از شبت که محل وقوع جرم سرقته، اینی که در اونجا راه بوده، این صورت بوده. اما صورت ثانیه
فرض مسئله به این صورت هم میشه که دوتا مدنه هست در هر دوتا، هر دوتا هم رایج،
بله این میشه صورت دوم. صورت دوم اینه که در یه منطقه دوتا سکه رایجه، حالا نه دیگه همین اونه همین، حالا دیگه در این
در آن شما حساب بکنید قوم و تهران،
بله حرف اینه
دو منطقه هست
درسته،
دو تا هم سکه هست،
بله
هم قوم این سکه رایه جایی بله هم دو
تهران، همین صورت ثانیه میشه که داریم میگیم دیگه
یه منطقه هست،
نه حالا دو منطقه با اون فرق نداره، همش یکیه، یعنی حکم متفاوتی نداره. ببینید ملاک تقسیم این دو صورت اینه که گاهی است که این تفاوت وجود دو سکه متفاوت در دو منطقه است، گاهی نه در یه منطقه یا دو منطقه یا ده منطقه، اونش هیچ فرقی نداره، در نقطه واحد دو سکه رایج وجود داره با قیمتین مختلفه، حالا ممکنه فقط قم باشه یا قم و تهران و ایران و آمریکا هر جایی باشه، اونش تفاوت نداره. به هر حال در منطقه محل وقوع جرم صورت اولا این بود که محل وقوع جرم یک سکه رایجه، ما گفتیم اینجا دیگه این بحثی نداره، سکه جای دیگه رو با این تعارضی نداره. اما اگر در محل واحد دو سکه رایج باشه، این میشه صورت دوم که باید این مثلا بیشتر باید ناظر به این باشه الان قاعده، ولی اطلاقش درست نیست. این صورت دوم با اون اولی متفاوته، اولی تکلیف روشنه، در صورت دوم یه مقدار بحث مشکل تره. این یک مطلب، این صورتی باید متفاوت بشه. مطلب دوم این است که در همین عرصت که صورت دوم بله در اینجا که یکی اقل نه یکی اکثره، طبق قاعده به اقل که رسید مصداق اون اطلاق دلیل هست، که گفته ربع دینار، اینم شد ربع دینار، ولی اون که ربع دینار بالاتر نرسید. این طبق قاعده است که دوران اشبه کفایت و بلوغ العقل، این درسته طبق قاعده است. ولی بعید نیست که اون از شبه که بحث تدرع الحدود به شبهات اینجا سریان داشته باشه. این بعید نیست که تدرع الحدود به شبهات در اینجا سریان داشته باشه، برای اینکه از شبه به خاطر همین تردد دینار بین اقل و اکثر، ممکنه کسی بیاد بگه که ما باید اکثر را ملاک قرار بدیم و قطعیت به خاطر اون دینار اقل این شبهه درشه به خاطر تخالف و تعدد قیمتین و باید اکثر را گرفت، چون در باب حدوده ولا در باب حدود نبود علال قاعده همون اقل و مصداق اون اطلاق هست. این هم بعید نیست که ما اینجا مصداق قاعده تدره بدونیم، بنابر اون عموم و شمولی که ما در قاعده در قائل شدیم. اینم از این جهت.
چی؟ قاعده در میگه چیه؟
قاعده در، انشاءالله باید برگردیم به اون بحثایی گذشته. یک ماه راجع به قاعده در بحث کردیم، یک ماه راجع به قاعده در بحث کردیم، فکر میکنم چهار هفته قطعا شد. از شاید که ادلهش و روایاتش و بحث سندی داره، بحث دلالی داره و صحبت شد دیگه اونجا. و البته پایه عقلایی قوی داره، پایه عقلایی قوی داره، حالا حرف زدیم دیگه اونجا، ما رو اون مبنا داریم میریم جلو. ولی اون مبنای خویی و دیگران و اینها، نه این شبهه نمیشه اینجا بگیم مثل اون شبهه، این اون شبهه نیست و همون عقل رو باید گیره. این هم مطلب دومی که در اینجا هست. نتیجه میشه که عقل ملاک نیست، اون دینار به قیمت اکثر ملاک. نه شک عقل و اکثر که اینجا این عقل مصداق دیناره، واقعا این دیناره، یعنی واقعا این مصداق مطلقه. میگه که ما بلغ قیمته ربع دینار، قسم از حضرت عباس میشه بخونم که اینم دیناره، دینار رایج هم در نه تدرکی جاری میکنه، ملاک عقله، برای اینکه عقل هم دینار، ربعش هم میشه دینار و قطعیت میشه. ولی تدره میگه تو عقل قطعیت نکن، برو تو اکثر.
عقل میشه
مستاق، اکثر میشه احتیاط،
یعنی اکثر
بیر عقل
هم
ربعش
هست.
آیه چی؟ عزیزت نکن بگم. عقل مثلا 50 تومنه درسته؟ اکثر 100 تومنه. اگر ربع 50 تومن میشه 12 تومن مثلا، درسته؟ ربع اون 100 تومن میشه 24 تومن. حالا یک کسی اومده از شبت که 12 یه چیزی رو دوزیده 13 تومن، 12.5 ربع. این ربع اقله و اطلاق میگه این ربع دیناره، باید قطعیت کرد. ولی اگه ملاک رو اکثر قرار بدیم دیگه قطعیت نداره، اینجور نیست که این که اومد اونم هست، اینو فرق میکنه. اگر ملاک ربع اون دینار بالا قرار بدیم این شامل نمیشه، ولی اگه ملاک این قرار بدیم قطعیت میشه. خیلی فرق میکنه برای دستی که میبرن یا نمیبرن. خب حالا همین دیگه، امام و قاعده قضیه اینه که باید ببرن، برای اینکه همون اقل هم واقعا دیناره و اینم ربع دیناره، دینار رایج هم هست، هر دو دوم میگه هر دوش رایجه، پس میبرن. اما عرض شود که ما میگیم به خاطر تدره الحدود شهاد اونو نباید ملاک قرار بدیم، باید اکثر رو ملاک قرار بدیم. این عرض ما. و اما اینم دو مطلب، بنابراین کل عرض ما اینه که دینار گاهی دو دینار با دو قیمت، اگر یکی در یک منطقه رایجه دیگری در جای دیگه، لکل منطقتن حکمها. اما صورت دوم اینه که نه، در یک منطقه دو دینار با دو قیمت رایجه. اینجا میگیم گرچه قواعد اولیه اقتضا میکنه که اقل ملاک باشه که در تحریرم داره، اما به ملاحظه قاعده در بعید نیست که بگیم اکثر ملاک کنه. نکته آخری هم که در اینجا باید بهش توجه کرد اینه که ایشون میفهمون فتوای ما اینه که مبنا اقله، ولی احتیاط اینه که در اکثر قطعیت بکنه. این جای احتیاطی نیست خیلی، راجع کردید ولی که اینجا هم داره بین محظوره اینه، اگر مبنا عقل باشه و وظیفه حاکم اینه که حد الهی رو اجرا بکنه، اگر مبنا اکثر باشه این حرامه که این کار رو انجام بده. هم دائره بین وجوب و حرمته، اینجا نیست که بشه اینجا احتیاطی کرد، دوران بین محضوره اینه و احتیاط اینجا متصور نیست به اون معنا. بله اگر قاعده در را ملاک قرار میدید میخواد بگید به ملاحظه قاعده در باید رعایت کرد، اون که دیگه نمیشه بگیم این احتیاط مستحبیه. احتیاط مستحب اینجا معقول نیست، احتیاط مستحب اینجا معقول نیست، برای اینکه اگر اون ملاکه اینجا قطعیت حرامه، اگر عقل ملاکه اینجا قطعیت واجبه. شما بگید که فتوای ما این است که عقل ملاکه ولی بهتره که دست قطع نکنه، این اصلا معنا نداره. اون یک نقص فنیه در این بحث اینجاست که یک احتیاط استحباب اینجا معقول نیست. بله احتیاط واجب، ما قائل به احتیاط واجبیم، یا نظر میده داده میشه به این که مبنا اکثره، یا لااقل میگیم با احتیاط واجب اینه که اکثر رو رعایت کرد به خاطر قاعده در. اگر قاعده در رو خیلی قاطع باشیم میشه نظر داد و فتواییش کرد که باید اکثر رو ملاق قرار داد. اگر هم یه تردیدی در اون باشه حداقل اینه که دیگه میگیم احتیاط واجبه که قطعیت نشه در این منطقه بینابین و اکثر ملاق باشه. اما طبق قواعد این میشه احتیاط مستحب، ولی احتیاط مستحب اینجا معقول نیست و لذا بعید نیست که بگیم چون احتیاط مستحب معقول نیست مفاد فرمایش امام در اینجا احتیاط واجبه، و اگر احتیاط واجب باشه و همون میشه که ما عرض کردیم، یعنی به خاطر قاعده در دارن احتیاط واجب میکنن، شاید هم ایشون منظور باشه. احتیاطی که محفوف به فتوا باشه مستحب میشه، چه قبل باشه چه بعد باشه، اینجا فتوا بعده میشه مستحب. ولی ممکنه بگیم که چون اینجا احتیاط مستحب معقول نیست یه قرینه خارجی میشه، لبری میشه، این پس احتیاط واجبه.
اون نمونه هم زیاد است اینجا،
دو سکه یه راه
که احمد میگه بعد اشبه میگه تو این حدود.
بله اینا اصل اینه که حمله برای احتیاط مستحب بشه، تو اینجا احتیاط مستحب معنا نداره اصلا.
تو کل با حدود ازمان نه تنها
هر جایی که این شکلی باشه که هم داره بین محضور این باشه اون نمیشه احتیاط مستحب گرفت، باید احتیاط واجب گرفت، یا اینه که توجه نداشتن، یا اگر توجه دارن وقت باید بگیم احتیاط مستحب نواجبه. ولی این تخصیص نمیخوره به اون که میگن احتیاط محفوف فتوا حمله بر استحباب میشه، از شاید که نه، احتیاط محفوف فتوا در اینجا به خاطر قرینه خاص هم میگیم احتیاط واجبه، اون فتوا نیست. ببخشید ما از باب این که تفننی بشه شوخی میکنیم، ما اذیت نکنیم، اذیت علمیه، اذیت علمی ممدوحه.
جمع ببینید
به
قیمت
استاد
کسی
یعنی معدل بگیرن، نه هیچ وجهی نداره
معدل
بگیرن، نه چون در سایه عبوغم
داریم
در صورت
اختلاف کسی بردازه نداریم، نه اینجا هیچ وجهی نداره.
کم نزدیک به احتیاط هم جانب اول رو داره رعایت
نداره، وجهی نداره، با دلیلی براش بیارید.